در صبحانه با خبر امروز، مخالفت ناتو با اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین، همزمان پیمان آتلانتیک شمالی روسیه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای متهم کرد. واکنش بازار نفت و گاز به بحران اوکراین، بهای نفت خام برنت از 117 دلار هم فراتر رفت. سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به تهران، دیپلمات‌ها از افزایش احتمال توافق می‌گویند. و طرح 8 ماده دولت ایران برای تحول صنعت خودرو، انتقال مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تسهیل واردات از بخش‌های اصلی این طرح. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با ادامه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل دیدار کردند. این سازمان روسیه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای متهم کرده. دبیر کل ناتو گفته علی‌رغم درخواست‌ها برای اعلام منطقه پرواز ممنوع در آسمان اوکراین، این سازمان چنین اقدامی نمی‌کند تا پای کشورهای بیشتری به جنگ کشیده نشود. پیشتر حمله روسیه به بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در جنوب اوکراین و یک آتش‌سوزی محدود در بخش‌هایی از آن واکنش‌های بین‌المللی زیادی را در پی داشت. به گفته مقام‌های کیف، نیروهای روسیه این نیروگاه اتمی را تصرف کردند. در همین حال کمیساریای عالی پناهندگان می‌گوید تاکنون بیش از 1 میلیون تن از شهروندان اوکراین به کشورهای دیگر پناه بردند. گزارش مهدی بیگی رو ببینیم تا بیشتر صحبت کنیم.
این آتش سوزی پیامد حمله ای است که ممکن بود نه تنها بزرگترین فاجعه حمله روسیه به اوکراین، بلکه بزرگترین فاجعه جهان لقب بگیرد. حمله موشکی روسیه به تأسیسات اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین، حمله ای که رئیس جمهوری این کشور آن را به شدت محکوم کرد.
نیروهای روسیه به بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا حمله کردند. خسارت این حمله 6 برابر بیشتر از حادثه چرنوبیل میتونست باشه. تانک‌های روسیه میدونستن که مستقیم دارن به این تأسیسات شلیک میکنن. سطح خطر بیش از حد تصوره.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته موشک‌های روسیه به ساختمان مجاور راکتور برخورد کردند و باعث آتش سوزی شدند. رئیس این آژانس گفته تشعشعی صورت نگرفته و خوشبختانه آتش مهار شده. بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکا و ناتو هم این حمله را محکوم کردند و اقدام روسیه را غیر مسئولانه خواندند. با افزایش بمباران شهرهای اوکراین، شهروندان این کشور از مقام‌های بین‌المللی درخواست اقدام‌های عملی بیشتر برای مهار روسیه را دارند. از جمله این عده که در بروکسل در مقابل ساختمان مرکزی ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی جمع شدند. آنها از این سازمان می‌خواهند که بر فراز آسمان اوکراین منطقه پرواز ممنوع اعلام کند و این پاسخ صریح دبیر کل این سازمان.
ما به وضوح گفتیم که وارد اوکراین نمیشیم، نه روی زمین و نه در آسمان اوکراین. تنها راه اجرای منطقه پرواز ممنوع اینه که هواپیماهای جنگی ناتو به آسمان اوکراین فرستاده بشن و با وضع منطقه پرواز ممنوع هواپیماهای روسیه رو هدف قرار بدن. ارزیابی ما اینه که معتقدیم اگر چنین کاری کنیم، این منجر به یک جنگ تمام عیار در اروپا میشه و کشورهای بیشتری درگیر اون میشن و خسارتهای خیلی بیشتری به جا میمونه.
ناتو اما از سوی دیگر روسیه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای علیه مناطق شهری اوکراین متهم کرده. ناامید از کمک‌های نظامی خارجی، ارتش و مردم اوکراین به دفاع از کشور ادامه می‌دهند. این تلاش مردم انرهودار برای جلوگیری از پیشروی نیروهای روسیه در جنوب اوکراین. محافظت از شهر با چنگ و دندان. ارتش روسیه اما همچنان در حال پیشروی و تصرف مناطق بیشتر است. این تصاویر هوایی میزان خسارت وارد شده به زیرساخت‌های شهری را به خوبی نشان می‌دهند. و این ویدیو تبلیغاتی وزارت دفاع روسیه پس از تصرف ملیتوپول در جنوب شرق اوکراین، ویدیویی که در آن سربازان روس میان ساکنان شهر غذا توزیع می کنند. همزمان با انتشار این ویدیو، وزیر خارجه اوکراین سربازان روسیه را به تجاوز به زنان اوکراینی متهم کرده. به گفته سازمان ملل، تا کنون بیش از 1,200,000 نفر در پی حمله روسیه از اوکراین راهی کشورهای دیگر شدند. عده زیادی کودک. اینجا مرز لهستان. عده‌ای وضعیت بهتری دارند و هنوز آغوشی در انتظارشان است. عده‌ای دیگر همچنان در داخل مرزها گیر افتادند. این ویدیویی که دانشجویان هندی با انتشار آن از دولت این کشور برای نجاتشان درخواست کمک کردند. در کیف پایتخت، عده زیادی همچنان در ایستگاه‌های مترو به سر می‌برند. این شهردار پایتخت و برادرش که به دیدار شهروندان آمدند. و این امیدی تازه در میان ناامیدی ها. دمیترو و آنا پس از اشغال کریمه توسط روسیه با هم آشنا شده بودند. به امید روزی که تنش ها فروکش کند و با هم ازدواج کند. 8 سال گذشته و اوضاع هم بدتر شده. آنها اما دیگر منتظر نماندند. پیروزی عشق بر جنگ. مهدی بیگی، رادیو فردا.
همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا. آقای روشندل، حمله روسیه به اوکراین هر روز ابعاد تازه‌تری میگیره. چقدر امکان داره که این جنگ به خارج از مرزهای اوکراین کشیده بشه؟
با سلام. بله، همینطوره. به خصوص ابعاد بسیار خطرناکی، نزدیک شدن به راکتورهای اتمی، و به نظر میاد که آقای پوتین هیچ محدودیتی برای خودش قائل نیست در مورد هدفگیری ها، و به همین دلیل پیشبینی این که این جنگ ممکنه به نواحی خارج از اوکراین هم برسه یک امر کاملا معقول و منطقی است و بایستی کشورهای همسایه و به اصطلاح پیمان ناتو حداقل آماده باشن برای این قضیه. این احتمال رو به هیچ وجه نبایستی دست کم گرفت، اگرچه ابعاد اون رو نمیشه پیش بینی کرد که میتونه کاملا اتفاقی باشه، میتونه واقعا کشور دیگری رو درگیر بکنه. یعنی محاسبه شرایط جنگی همیشه باعث از شرایط از اونی که هست بدتر و وسیع‌تر در نظر بگیره که برای بدترین شرایط آماده باشه. در حال حاضر اقداماتی که آقای پوتین میکنه نشون نمیده که آقای پوتین هنوز راه رو برای مذاکره باز کرده باشه. به نظر میاد که دو تا هدف رو دنبال میکنه، یکی مطمئن کردن اون بخشایی رو که قبلا براش اعلام استقلال کرده، و یکی اگر بتونه رسوندن اون مرزها به مناطق مرکزی اوکراین و مرز آبی رودخانه دنیپر.
آقای روشندل، اشاره کردین که به نظر میاد که آقای پوتین راه یا برای مذاکره باز نکرده. به هر حال هیئت‌های دو کشور مذاکراتی داشتن که البته بی نتیجه موده. چه راه حل دیپلماتیکی وجود داره برای مهار این جنگ؟
اون مذاکرات به نظر من بیشتر جنبه سرگرمی داره، برای اینکه هیئت‌های دیپلماتیک روسی همون شعارهای آقای پوتین رو به اصطلاح تکرار کردن. روز گذشته وزیر امور خارجه ایران در بروکسل صحبت میکرد با همتایان اروپایی خودش. به نظر میاد که مجموعه غرب آماده هست که راهی رو برای مذاکره باز بکنه. نمیشه روسیه توقع داشته باشه که تمام اقدامات تحریمی که شده مثلا یک جا متوقف بشه، بعد آقای ولادیمیر پوتین به عنوان برنده جنگ تلقی بشه و بیاد بشینه بالای به اصطلاح میزش و با بقیه مذاکره بکنه. راههایی وجود داره. راه دیپلماسی همیشه یک کانال مجزایی است از کانال جنگ، و اگر که پوتین آمادگی داشته باشه به سادگی میتونه اون شعارهای پیامهاش را عوض بکنه و اون سیگنال ها به راحتی گرفته میشه و راه برای مذاکره قطعا باز میشه.
آقای روشندل، پیمان آتلانتیک شمالی روسیه رو به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای متهم کرده. واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ آیا همچین چیزی هست؟ چقدر به حقیقت نزدیکه؟
ببینید، روسیه داره از تمام امکانات جنگ افزار به اصطلاح تاکتیکی خودش استفاده میکنه که تا حد ابزارهای دارای قدرت کشتار وسیع صدمه و آسیب وارد بکنه به اوکراین، به دلیل اینکه میخواد اوکراین تسلیم خواستای او بشه و به عنوان یک ملت و دولت مستقل وجود نداشته باشه. خیلی این قضیه حساسه، برای اینکه روی خط مرز جنگ اتمی حرکت میکنه. یعنی بعد از این چی خواهد کرد آقای پوتین جز این که متوصل بشه به یک جنگ اتمی؟ آقای وزیر خارجه روسیه هم حتی میگه جنگ بعدی دنیا جنگ اتمی خواهد بود. اینها همه نشانه های بدی است که از مسکو داره به اصطلاح منعکس میشه، و واقعا اگر که از طریق دیپلماسی و مذاکره نشه به نتیجه برسن، احتمال زیاد داره که ابتدا با یک جنگ اتمی محدود یا دست کم تخریب منابع اتمی اوکراین که میتونه تشعشعات اتمی بسیار کشنده تری به قول آقای زلنسکی 10 برابر بیشتر از چرنوبیل ایجاد بکنه شروع میشه و این راه رو باز میکنه برای یک جنگ اتمی. متاسفم که تصویر بهتری ندارم.
جلیل روشندل همراه ما بود، استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا.
خواهش میکنم.
با وجود اینکه نفت و گاز روسیه هنوز در لیست تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور قرار نگرفتند، اما گزارش‌ها از افت محسوس صادرات نفت روسیه حکایت دارند. برخی از خریداران حامل‌های انرژی به دلیل ریسک نقض تحریم‌ها و نگرانی از تحریم‌های آتی ترجیح می‌دهند در این شرایط خرید نفت از روسیه را متوقف کنند. مهدی طاهباز نگاهی کرده به وضعیت صادرات نفت و گاز روسیه و میزان نیاز اروپا به این حامل‌های انرژی.
همزمان با نگرانی خریداران نفت روسیه از نقض تحریم‌های مالی علیه این کشور و با اینکه هنوز حامل‌های انرژی از مبدأ روسیه در زمره تحریم‌ها قرار نگرفتند، اما صادرات نفت این کشور در روزهای گذشته و پس از تهاجم به اوکراین با کاهش چشمگیری مواجه شده است. با اینکه سیاستمداران آمریکایی خواستار ممنوعیت واردات نفت روسیه به ایالات متحده شده اند، اما در مجموع سران غربی از تحریم بخش انرژی روسیه خودداری کردند، زیرا این اقدام بازار جهانی انرژی را که در حال حاضر هم با کمبود عرضه دست و پنجه نرم می‌کند با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد کرد. پالایشگاه‌ها و بانک‌ها به دلیل ریسک نقض تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف تمایلی به همکاری تجاری با روسیه ندارند. فعالان بازار نگرانند که تدابیری که مستقیماً صادرات نفت روسیه را هدف می‌گیرند با تشدید جنگ در اوکراین به زودی اعلام شوند. با توجه به گزارش‌ها و آمار، روسیه معمولاً 4.7 میلیون بشکه در روز نفت خام و 2.8 میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی صادر می‌کند. اما طبق برآوردهای فعلی، به طور متوسط روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت خام و 1 میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی روسیه از راهیابی به بازار باز ماندند. در پی تهاجم روسیه به اوکراین، قیمت هر بشکه نفت خام برنت با حدود 20% افزایش طی هفته گذشته از مرز 117 دلار هم عبور کرد، که البته این قیمت با نوساناتی هم همراه بود. با همه اینها، سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و متحدانش شامل روسیه که اوپک پلاس نامیده می‌شوند، علارغم بحران اوکراین بر سر توافق قبلی برای افزایش ارزی نفت باقی ماندند. از سوی دیگر، هفته گذشته 31 کشور صنعتی و مصرف کننده نفت و عضو آژانس بین‌المللی انرژی تصمیم به رهاسازی 60 میلیون بشکه از ذخایر نفتی خود گرفتند تا از اوجگیری بیشتر قیمت این حامل انرژی جلوگیری کنند. این میزان نفت معادل 10 روز صادرات نفت خام و محصولات نفتی روسیه است. اعضای آژانس بین‌المللی انرژی همکنون 1.5 میلیارد بشکه ذخایر استراتژیک نفت را در اختیار دارند و رهاسازی 60 میلیون بشکه معادل 4% از کل ذخایر نفت این کشور هاست. اروپا مقصد نیمی از صادرات نفت و 80% صادرات گاز و 1/4 صادرات زغال سنگ روسیه است. این قاره 40% از گاز و زغال سنگ مصرفی و همچنین 1/4 نفت و محصولات نفتی خود را از روسیه تأمین می کند. در شرایط فعلی برخلاف نفت و زغال سنگ، قطع کامل واردات گاز از روسیه و جایگزین کردن منابع دیگر برای اروپا بسیار دشوار و حتی غیر ممکن به نظر می رسد. با این حال اتحادیه اروپا می تواند وابستگی خود به گاز روسیه را در سال جاری میلادی از 40% به 30% کاهش دهد. پیشتر عنوان شده بود که دولت جو بایدن از 3 هفته پیش و با این ارزیابی که تهاجم روسیه به اوکراین عملی خواهد شد از اسرائیل خواسته است تا کمک به رفع کمبود گاز طبیعی برای اروپا را بررسی کند. آمریکا، قطر و جمهوری آذربایجان از دیگر تولید کنندگان گاز مصرفی در جهان هستند که قرار است با افزایش صادرات برخی نیازها و کمبودهای اروپا به این حامل انرژی در سال جاری میلادی را پوشش دهند. ایران بعد از روسیه دارای دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی در دنیا است و در مجموع حدود 17% از ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد. با این حال این کشور یکی از کوچکترین صادرکنندگان گاز در جهان به شمار می رود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
نشست‌های احیای برجام در وین به حساس‌ترین مرحله خود رسیده، در حالی که آمریکا توافق با ایران را امکان پذیر دانسته. وزیر خارجه ایران می‌گوید اگر طرف غربی خط قرمزهای تهران را بپذیرد آماده سفر به وین است. پیشتر ایران اعلام کرده بود که راستی آزمایی رفع تحریم‌ها و تضمین تکرار نشدن خروج آمریکا از این توافق از جمله خطوط قرمز این کشور است. در همین حال مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه نشست دوره‌ای شورای حکام وارد تهران می‌شود. اجازه بیشتر از نازآفرین میرزا خیلی.
دیپلمات‌های مذاکره کننده بر سر احیای برجام می‌گویند که توافق نزدیک است. دیروز نه تنها نماینده روسیه بلکه این بار استفانی القاق دیپلمات بریتانیایی در توییتی از نزدیک بودن پایان این گفتگوها خبر داد.
ما به توافق نزدیک هستیم. مذاکره کنندگان ترویکای اروپایی وین را ترک می کنند تا وزیران خارجه خود را در جریان آخرین تحولات قرار دهند. به زودی باز می گردیم.
ساعتی پیش از آن حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته بود که آماده است به وین سفر کند اگر توافق دستیافتنی باشد. به گزارش خبرگزاری ها صدر اعظم اتریش گفته که در صورت توافق بر سر احیای برجام در وین به احتمال بسیار وزیر خارجه روسیه هم در نشست وزیران خارجه در وین شرکت خواهد کرد. برخی گمان زنی ها حاکی از این بود که تنش‌های بین واشنگتن و مسکو برگزاری این نشست را که در صورت حصول توافق در وین قرار است برگزار شود تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین دیروز گفت که گرچه تاریخ برگزاری نشست وزیران هنوز مشخص نیست، اما تا توافق فاصله زیادی باقی نمانده.
من معتقدم جلسه وزیران برگزار می شود، اما در مورد تاریخ آن به نظرم هنوز نهایی نشده. ممکن است شنبه باشد، ممکن است یک شنبه یا دو شنبه باشد، کسی چه می داند. هنوز مواردی وجود دارد که باید قبل از جلسه وزیران نهایی شود. این مسائل باقی مانده در مقایسه با کل پیشنویس توافق نسبتاً کوچک هستند، اما هنوز حل نشدند. صبر کنیم و منتظر نتیجه آن باشیم، اما من می توانم تایید کنم که به خط پایان بسیار بسیار نزدیک هستیم.
حدود 11 ماه است که مذاکره ها برای احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش 6 قدرت جهانی با ایران در وین در حال برگزاری است. حالا تهران میگوید که اختلاف نظرها بر سر تنها چند مورد از این پیشنویس توافق 25 صفحه‌ای باقی مانده. وزیر خارجه ایران دیروز در گفتگوی تلفنی با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به جزئیات آن گفته بود که این چند مورد خط قرمزهای این کشورند. پیشتر به دنبال بازگشت علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران به وین، تهران سه خواسته تازه را مطرح کرده بود. یکی از آنها بسته شدن پرونده است که همچنان توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال پیگیری است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، میگوید که تهران هنوز به پرسش‌های آژانس درباره منشأ آثار رادیواکتیو یافت شده در چند تأسیسات اعلام نشده پاسخی نداده. موضوعی که حالا مدیر کل آژانس را برای شاید آخرین رایزنی‌ها با مقام‌های ایرانی بر سر این موضوع که به توافق در وین گره خورده راهی تهران کرده است. آن هم پیشاپیش نشست‌های شورای حکام آژانس که قرار است از روز دوشنبه آغاز شود. برخی گزارش‌ها از وین حاکی از سفر احتمالی رافائل گروسی به اسرائیل در آینده است. سفری که یکی از دلایلش می‌تواند گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای ایران باشد. اسرائیل یکی از اصلی ترین مخالفان احیای برجام است و برنامه هسته‌ای تهران را موجب افزایش ناامنی در جهان و منطقه دانسته.
این وظیفه ماست که مطمئن شویم ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای هم وجود نخواهد داشت، نه تا وقتی که ما هستیم یا حتی زمان دیگر. ما مذاکرات وین را با نگرانی دنبال می‌کنیم و نیز احتمال امضای توافقی که ایران را در عرض چند سال قادر به نصب سانتریفیوژ در مقیاس وسیع می کند. چنین احتمالی برای ما پذیرفتنی نیست. اسرائیل می داند که باید با دفاع از خود امنیت و آینده این کشور را تضمین کند.
در حالی که نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، همچنان این کشور را که هم پیمان استراتژیک آمریکاست در مهار برنامه هسته‌ای ایران پایبند به برجام نمی‌داند، واشنگتن روز پنجشنبه گفت که مذاکره کنندگان در وین به یک توافق احتمالی نزدیک شدند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که همچنان مسائل حل نشده‌ای باقی مانده، اما اگر تهران جدی باشد می‌توان به زودی به توافق رسید. هنوز پایان این گفتگوهای طولانی مدت و پرتنش بر سر احیای برجام مشخص نیست. با این حال کارشناسان میگویند که شکست گفتگوها در وین احتمال صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام و همزمان فعالسازی سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه توسط سه عضو اروپایی برجام را افزایش خواهد داد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گپی میزنیم با دامون گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، تقریبا بیشتر اظهار نظرهایی که از وین داره به گوش میرسه خبر از به نتیجه رسیدن مذاکرات داره، اما آمریکا وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران رو تمدید کرد. تعبیر شما چیه؟
بله، خب این چیزی نیستش که دور در شما و بینندگان، این چیزی نیستش که آمریکا بخواد به خاطر مذاکرات وین تمدید نکنه، به خاطر اینکه برمیگرده به نقش تروریستی که از زمان گروگانگیری به وجود اومد و البته این برمیگرده به اون دوران آقای کلینتون و در موازات برجام هم در دوران آقای اوباما حتی تمدید میشد. ولی خب مذاکرات احیای برجام به نظر میرسه که حداقل از طرف غربیان بسیار نگاه مثبت و خوشبینانه ای دارن به این تحولات، که باید ببینیم از نتیجه سفر آقای گروسی چی خواهد بود.
به هر حال شما اشاره کردید از نگاه غربی ها، خبرهای زد و نقیض زیاد هست، گروهی میگن به نتیجه مثبت رسیده، گروهی میگن هنوز مسائل کلیدی مانده و هنوز باید صحبت بشه، و ایران هم، مقامات جمهوری اسلامی هم میگن که هنوز عجله‌ای ندارن برای اینکه این به نتیجه برسن. هر کدام از خواستی که جمهوری اسلامی داره برداشت تحریم ها از ابتدا هم گفته و تا الان هم داره تاکید داره، مخصوصا تحریم سپاه و بیت رهبری، هر کدام از این تحریم هایی که علی جمهوری اسلامی شده، چه شخص بوده چه نهاد، تعریف و خواستگاه خودش رو داره در نهادهای امنیتی آمریکا. آیا این امکان وجود داره که همه این تحریم هایی که جمهوری اسلامی خواستش هست به یک باره با دستور رئیس جمهوری آمریکا برداشته بشه؟
امکانش که وجود داره، به خاطر اینه که آقای ترامپ این تحریم ها رو از طریق حکم اجرایی انجام داد و قطعا این امکان رو آقای بایدن هم در دست داره. ولی خب این ناپایداری این توافق رو نشون میده، چون که کنگره و میشه بگیم حاکمیت در واشنگتن که فقط هم به دولت آقای بایدن محدود نمیشه، موافق برداشتن تحریم های به طور مثال روی سپاه نیست یا تحریم های دیگر. از این جهت این پایداری کافی رو برخوردار نیستش. آقای بایدن، من بارها با شما صحبت کردم، عرض کردم خدمتتون که سیاست مماشات رو دنبال کرد و دادن امتیاز در این 11 ماه گذشته قطعا جمهوری اسلامی سعی میکنه تا دقیقه 90 هم امتیازهای دیگری رو بگیره در سه حوزه‌ای که اخیراً مطرح کردن، همونجوری که شما گفتید، بحث تحریم‌های سپاه، آقای خامنه‌ای، بقیه مقامات، بحث گرفتن تضمین هم به شکل در عمل میشه بگیم شاید به خروج اون درجه 20% اورانیوم غنی شده و 60% اورانیوم غنی شده به شکلی که جمهوری اسلامی ازش به عنوان یک امتیاز استفاده بکنه اگر دوباره تحریم ها رو برگردونن، یا سانتریفیوژ هایی که در داخل ایران نسل جدیدش بارگذاری بشه. و بخش آخرش هم برمیگرده به مسئله این موضوع پادمانی که آقای گروسی که عرض کردم خدمتتون از آژانس هسته‌ای قراره که به ایران سفر بکنه و برمیگرده به اون ذراتی که در ترقوزآباد پیدا کردن. این خاطرتون باشه اون ویدیویی که از ظریف و عراقچی بود که میخندیدن به این موضوع. مقامات جمهوری اسلامی به دنبال این هستن که آژانس رو زیر فشار بگذارن که توافق رو مشروط بکنه به اینکه این پرونده رو کلن ببنده، ذرات اورانیومی رو که پیدا کردن در ترقوزآباد رو به اصطلاح پروندهش رو ببنده و بیخیال داستان بشه به اصطلاح معمول.
آقای گوریز، بازم برمیگردم به همون بحث تحریم‌ها که شما اشاره کردین که بایدن میتونه با یک دستور همه رو برداره. آیا این توجیه حقوقی و امنیتی داره برای همه نهادهای آمریکایی که روی مقامات جمهوری اسلامی یا روی نهادهای مختلف جمهوری اسلامی تحریم گذاشتند؟
نه نداره، و برای همین عرض کردم خدمتتون که پایدار نخواهد بود، از نظر سیاسی مشخصا پایدار نخواهد بود. اتفاقا همون سوال اولی که شما پرسیدین در خصوص تمدید تحریم هایی که هست و تمدید هر سه ماه یک بار، برمیگرده به مسائل تروریستی. آمریکا رسما جمهوری اسلامی رو یک کشور حامی تروریسم میدونه و به خاطر همین هم مقامات مختلف رو تحریم میکنه. ولی همونجور که گفتم، آقای بایدن تصمیم گرفته که این تحریم ها رو برداره، این امتیاز رو بده و از این طریق جمهوری اسلامی رو مجاب کنه که احیای برجام رو رقم بزنه با اتفاقاتی که الان در اوکراین و روسیه میفته. نکته جالب خانم ملکی این هست که مثلا سر مسئله خروج اورانیوم 60% که غنی شده تو این مدت که بتونن برگردن برجام، چه نوع تدبیری اتخاذ کردن؟ آیا روسیه الان پارتنری هستش که بتونن قبول کنن که به اندازه کافی در این راه همراهی غرب بکنه یا نه؟
دامن گوریس همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در بازدید هفته پیش از مجتمع تولیدی ایران خودرو دستوراتی را برای تغییر وضعیت صنعت خودروسازی در ایران داده است. این 8 دستور شامل افزایش 50% تولید خودرو در سال آینده و واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی است. بر این اساس قرار است موانع قانونی واردات خودرو برداشته شود. در ماه‌های اخیر انتقادهای زیادی در مورد افزایش قیمت خودرو داخلی و بیکیفیت بودن آنها مطرح شد، تا جایی که رهبر جمهوری اسلامی هم کیفیت این تولیدات را غیر قابل قبول دانست. شهریار سیا می‌گزارش می‌دهد.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درستم میگن، حق با مردم.
شاید همین گفته‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی زمینه ساز 8 دستور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، بعد از بازدید از مجتمع تولیدی ایران خودرو شد. آقای رئیسی از تعداد خودروهای موجود در انبار این کارخانه و عدم ارائه آنها به بازار انتقاد کرد. خریداران خودرو ساخت داخل بعد از غوره کشی و پرداخت قیمت آن گاهی ماها در صف دریافت خودرو انتظار میکشند.
مثلا من تو راه می اومدم نگاه کردم دیدم که بعضی چراغ نداره.
تمام مراحل
قطعات از قبل مورد نیاز بوده دیگه، چرا تغییر کردی در زمان خودش؟ در زمان خودش معلومه که مثلا 5 تا قطعه 6 تا قطعه شما ندارید، خودی با تهیه کنید.
رئیس جمهوری ایران دستور داده تولید خودروها در سال بعد 50% افزایش یابد. بخش مهم دیگر مربوط به کیفیت تولید است. موضوع کیفیت خودروهای ساخت داخل و عدم رعایت استانداردهای ایمنی در آنها سالهاست مطرح بوده، اما بعد از تصادف زنجیره‌ای حدود 60 خودرو در اطراف بهبهان و باز نشدن ایربگ هیچ یک از خودروها، بیشتر از همیشه توجه ها را جلب کرد.
باید مسئله ساخت خودروی بیکیفیت کاملا متوقف بشه. 3 تا 4 مدل از خودروهایی که کیفیت نداره کاملا متوقف بشه در سال 1401. مطلقا باید ممنوع بشه چه قطعه بیکیفیت چه خودروی بیکیفیت بخواد تو جامعه عرضه بشه.
اما این تمام مسائل صنعت خودروسازی کشور نیست، بلکه کیفیت پایین با قیمت‌های سرسام‌آور ارائه می‌شود. هر روز قیمت افزایش، کیفیت کاهش و زمان تحویل طولانی‌تر می‌شود. بعضی از کارشناسان می‌گویند اینها نتیجه محدودیت‌های واردات خودروی خارجی است که بازار را بی‌رقیب کرده. در این 8 دستور رئیس جمهوری قرار است حداکثر در 3 ماه اول سال آینده محدودیت‌های قانونی واردات خودرو هم برداشته شود.
اول اولویت ما مسئله تولید خودرو در داخل هست، نه تولید فقط خودرو، تولید هر کالایی اولویت با تولید داخلی است و اگر احیانا نیاز شد به واردات باید یه واردات کاملا منضبطی باشه که بالاخره مسئله رفع نیاز امروز جامعه ما و رفع این در واقع تقاضایی که وجود داره این اولویت داره. شکستن این حصار هم مسئله مهمی است که باید دنبال بشه.
موضوع دیگر در بین این دستورات بهبود مدیریت صنایع خودروسازی با خصوصی سازی آنها در طول 6 ماه آغاز سال آینده است. بعضی از کارشناسان به 2 خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا اشاره می کنند که با توجه به نوع سهام دولتی در آنها خصوصی سازی این 2 شرکت بزرگ پیچیده است.
خودروسازی دولت 5% سهام ایران خودرو رو داره، 17% سهام سایپا رو داره، ولی تمام این سهام ها وثیقه است، پس امکان فروشش توسط سازمان خصوصی‌سازی وجود نداره. اول باید این وثیقه برداشته بشود تا بعد امکان واگذاری و صحبت در مورد شیوه واگذاری مطرح بشه.
بعضی از مسئولان عملا خصوصی سازی صنایع خودروسازی را شعاری و غیر ممکن میدانن.
حالا کی باید اجرا کنه؟ والا این ساختاری که در وزارت صنعت ما داریم میبینیم اینها توان این کار ندارن، تا حالا نشون دادن که این انسجام نیست. بخشی از کارام در واقع در دولت تعریف میشه.
در میان دستورات رئیس جمهوری ایران اشاره به توقف 3 خودروی قدیمی و تولید خودروهای پیشرفته برقی هم شده، موضوعی که به نظر نمی‌رسد چندان عملی باشد. نگاهی به روزنامه‌های داخل ایران نشان می‌دهد بیشتر آنها دستورات رئیس جمهوری درباره صنایع خودروسازی را سرخط خود کردند. به نظر می‌رسد موج تبلیغاتی این موضوع برای تاثیرگذاری بر بازار جدی‌تر از اقدامات عملی در آینده باشد. از آن مهمتر این که آیا اصولا میتوان با صدور چند فرمان به وضعیت صنعت عظیمی که دهه هاست در نابسامانی به سر میبرد سر و سامان داد؟ شهریار سیامی، رادیو فردا.
بیش از 220 هنرمند و نویسنده در ایران از جمله حسین علیزاده، کیهان کلهر، نادر مشایخی و شهریار مندنی پور در اطلاعیه‌ای به سیاست کلان و تلاش کشورداران در فرو ریختن ستون‌های فرهنگی ایران و تخریب آثار تاریخی و بافت قدیمی شیراز اعتراض کردند. فرج سرکوی ما را همراهی می‌کنه، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوی، در این اطلاعیه به چه مواردی اشاره شده؟
مقدمتا بگم که این طرح موسوم به بین الحرمین یا حرم شاهچرا که در اون 57 هکتار زمین بافت تاریخ شیراز رو قرار تخریب بکنن به حدود 200 بنای تاریخی، از آغاز مورد اعتراض بوده. اعتراضات زیادی به این طرح شده اما توجه نشده به این اعتراضات. حالا همونطور که گفتین تعداد بیش از 220 هنرمند برجسته نامه نوشتن که این اطلاعیه یکی از بهترین اطلاعیه‌ای است که در این زمینه منتشر شده. من چند سطر از اطلاعیه رو میخونم چون جمله ها بسیار گویا و فشرده و زیبا هستند و در واقعیت رو بیان میکنن. در این نامه، در این اطلاعیه اومده است که سالها سیاست کلان و تلاش کشورداران فرو ریختن ستونهای فرهنگی ایران است، از اخته کردن زبان پارسی و اقوام گرفته تا فربه کردن دستگاه سانسور، از خصف شاعران و نویسندگان و دیگراندیشان، از کتابها تا کشتن و زندانی کردن آنها، از برگزاری جشنواره‌ها و دادن جایزه‌ها تا دگرگون کردن ریخت و بوم شهرها و روستاها، همگی ابزار این فروپاشی‌اند. می‌بینید که اینا خیلی هوشیارانه نه فقط به مسئله تخریب بناهای تاریخی بلکه به اون بسیار سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی اشاره کردند که چطور فرهنگ ما رو داره نابود می‌کنه. بعد در این نامه گفته شده که خانه‌های تاریخی شیراز و کشور از عناصر فرهنگی ایرانند، نگذارید که بکوبند و بسوزانند. مدت هاست بیل های مکانیکی و لوزرها و کامیون ها صدا بر خشت و گل بلند کردند و میراث تاریخی فرهنگ شیراز را میخراشند و میبلند. اون چه که در این نامه اشاره شده نشان دهنده از درد عمیق به اصطلاح هنرمندان ما هست، جامعه فرهنگی ما هستش، که چگونه سیاست های جمهوری اسلامی هم فرهنگ رو ویران میکنه و همچنین دست دراز کرده به آثار تاریخی و بناهای ماندگار رو که در همه جوامع حفظ میشن، و اعتراض بسیار خوبی در این نامه ما میبینیم.
آقای سرکوهی، به همین نکته اشاره کردین که نابودی فرهنگ که توسط جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و در این نامه به درستی بهش اشاره شده، طرح تخریب آثار تاریخی و خانه های قدیمی در شیراز چه هدفی رو دنبال میکنه؟ این جمهوری اسلامی به دنبال چیست؟
خب جمهوری اسلامی از آغاز با بناهای تاریخی ایران سر سازگاری نداشت. میدونیم که حتی میخواستن اول انقلاب تخت جمشید رو خراب بکنن، نمیدونم مراقبت نمیکنن از بناهای تاریخی، در حالی که این بناهای تاریخی بخشی از حافظه ملی ما هستش، بخشی از حافظه فرهنگی ما هستش. در همه کشورها حتی یه خرابه کوچولو هم سعی میکنن نگه دارن، جاذبه های توریستی براش ایجاد کنن، مردم به دیدنش برن، با تاریخ خودشون آشنا بشن. اما جمهوری اسلامی هیچ وقت این کار نکرد. حالا اینا همونطور که اشاره کردم یه طرحی دارن به نام طرح بین حرمین که میخوان به اصطلاح بخشی از من شیراز رو، بافت قدیمی شیراز رو ویران بکنن. 57 هکتار بافت تاریخی بسیار قدیمی که از زمانهای خیلی گذشته به یادگار مونده، خونه های بسیار زیبایی در اینجا وجود داشته. از کدام 200 بنای تاریخی وجود داره که نشان دهنده معماری های دوران گوناگون هستش. حالا این طرح با اعتراضات زیادی روبرو شد، ولی خب مثلا شما ببینید یک کسی مثل آقای عزت الله درغامی که به اصطلاح مسئول حفظ میراث فرهنگی ایران است، رفته بازدید کرده، گفته این بافتا این جمله‌شو میخونم، این بافتا فرسوده هستش و این خانه ها از میان رفته و ویران هستند، در حالی که مثلا خانه شمس سلیمی که از دوره قاجاری مونده در اینجا یا خانه قاجاری مونده از بناهای بسیار زیبا بر جا بودند. بنابراین میبینیم که هدف در واقع این هستش که تخریب بکنن، زمین بسازن، پاساج بسازن و بفروشن.
پاسپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما چیزی
سال هاست که وضعیت افرادی که عمدتاً در نواحی مرزی کردستان ایران و عراق با حمل بار و کالاهای تجاری به امرار معاش مشغولند و به کولبر معروفند خبرساز شده. دلیل عمدهش هم شرایط خطرناک کاری آنها بدون هیچ گونه تضمین و بیمه است. از آن بدتر شلیک گاه و بیگاه نیروهای مرزبانی به سوی آنها جان تعدادی از آنها را میگیرد. به تازگی عمده مسیرهای تردد کولبران هم بسته شده و تنها یک مسیر باقی مانده، مسیری که ظاهراً خطرناکتر از سایر معبرهاست. مهیار طهماسبی در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به این شرایط.
باری بر دوش می‌گذارند و به راه می‌افتند. راه سنگلاخ است و صخره و پرتگاه. مسیری صعب در محاصره سرما و بوران و برف. راه‌های دیگر را نیروهای مرزی بستند، با چکمه و سلاح و فشنگ، و هر که بگذرد را هدف قرار می دهند. پیر و جوان کولبر. این تنها مسیری است که برای کولبران کردستان بازمانده، مسیری که خود به آن قتلگاه میگویند.
قتلگاه متاسفانه تعلق گیان چند نفری فری کردن، فری زخمی کردن، بریندار کردن، فری خانوادگی بی سرپرست کردن، متاسفانه.
دو خانواده چه چی منطقه نه فرستخته، چون نه کارخانه و نه اشتغالزایی و نه کارچانه معنیه. فرتر خلق کردستان و کردستانی روش کردین کلبری اصلا بین باعث وانه اگر کابرا خانواده کش تاولو فقط جیونو نه تاولو هیچ رو پسن نازشنه کرو، فقط نواشی جیو ممرو.
Thank you.
مسیری است که از گردنه تته در اورامان می‌گذرد. یکی از مرتفع‌ترین و پربارش‌ترین مناطق مرزی کردستان که ارتفاع برف در آن گاهی به 5 متر هم می‌رسد. کولبرها اغلب از مریوان می آیند و به کوه که می رسند پای پیاده به راه می افتند تا به مرز ایران و عراق برسند، جایی که یک سو اورامان است و آن سو سلیمانیه.
ده اورامان خیلی کاری کولبرین لیره سوحان ساعت حدودا چوارشته حالا سین لخو در نمشته شیخ اینو چوارو نمشته چی نبو مرز حدودا 2 ساعتی هاین بره و دا اچی نو حنس کلین حدود ری کمان به نظرم چلی ویتیان 42 کیلومتر وکشتی حتو چونه کمان دا و اچی نه نجا غلب چلکلی تیرین و تلویزیون پوشاک هم چلکلی امانسای تیرین
دلال‌ها بارها را به کولبرها تحویل می‌دهند، از تلویزیون و سیگار و پوشاک گرفته تا ظروف و لاستیک و کفش.
واقعا کولبری زور سخته، هر زور 12 ساعت شب رو دیو ریو ایج اثر و مکافات و
هر کولبر به ازای هر کیلو باری که بتواند حمل کند پول می‌گیرد. دستمزد کولبر به حجم باری که بتواند حمل کند بستگی دارد. هرچه بیشتر دستمزد بالاتر.
اکی تویشه به هزار بدبختی کاره اتوانه 20 کیلو آخری 35 کیلو 40 کیلو ایت آخر نهایت است اگر بتوانه بیتیاری.
خودتان دان بم ریگه سختا و بم بفرا و اعلیو کابرا به همو زحمت و بدبختی شد سر و هم بینی کابرا ایل سر و داکو تو معلوم نیو ماوی امر دوی داکو معلوم نیو ماوی امر دوی ماوی امر دوی.
در سال 99 خورشیدی دست کم 16 کولبر بر اثر سقوط از ارتفاع و یا دیگر سوانح طبیعی جان خود را از دست دادند و 11 نفر هم زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو در سال 2021 میلادی 52 کولبر کرد در جریان تیراندازی نیروهای مرزی کشته شدند. 4 نفر از آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. در این مدت 163 کولبر با تیراندازی ماموران مرزی زخمی شدند.
بیارکل 98 نفریان شش یان زخمی کرد و دوانی جان کشت. این معلوم نیست از زخمی یکانی شونه.
خیواش من بود لگنی ترازی و علم آوای کمالا امسال بزم بیسروجه که بیلم اوبر داکوت و صاحبی جنو منال سه منال وردی هیا لگنی درس و ایستا خیر و من خیری پیکات و کاسات جیری.
اما حکی که مرز خاص و راحت و نزیک بود بس یعنی امیانه باز کرد فقط لبر خاطر و خلق بدبخت بی
بعض وقتی کش معمولوش تگیرن الان رایکی سر و انگرتو اما اشه لسخترین شوینو بازم براینو که قتلگای پیشن.
نرخ بیکاری در استان کردستان 2 برابر متوسط نرخ بیکاری سطح کشور است. در بین 10 استان کشور که بیشترین تعداد بیکاران را دارد، 6 استان جزء استانهای مرزی هستند. از این میان کردستان با حدود 19%، کرمانشاه با 18% و آذربایجان غربی با بیش از 15% بیشترین نرخ بیکاری در ایران را دارند. همان 3 استانی که جمعیت کولبران ایران را در بر می‌گیرند.
ولا يا خويا بنانا ابي انسان درخ كاتفاي ودوجود غوريو فوزوانو اغربو يا غنيشي بو غرواي زياره بس تا شوكي بغي ام جاجي قدويش ابي زنجي كيتفات
اساس آمارهای رسمی زندگی بیش از 6500 خانوار کردستانی در سالهای اخیر وابسته به کولبری بوده و از این راه امرار معاش کردند.
هم خوشته که من شیونی هم وقتی که من فرهر آشامیده و خوراکوشته من اسلم وقتی مثلا ساعت وانز نهاری مشه ساعت شوار نهار بخوین اما من کشتی قاطیه وی
اما کلبر من هاتیا یا کلن 14 سال 15 سال سنیتی تا اتر 17-18 سال
که یعنی کبرای لیرا مهندس هاتیا با کلبری کبرای دکتر من خم چن نفر رفیق خم من هی دکتر درس دکتری تو کرویتی اهل لیرا کلبری که تکشوری اعبم عظیمیه یعنی نه چون چند دکتر دامر زینه چند معلمی دامر زینه چند مهندسی دامر زینه
لروج وای که هوای خوش به تا 2000-3000 نفریه امجا همی خلقی مریوانیه پاویه کرماشانیه لا شنو لا جان و پیران شهر و من کتبانه کن اناسم با یک اقصا کن از آنو خلقی سردش و پیران شهری چی تدائه هر وای بیتو هورامانه مریوانه دیواندره حتی سنه بیجاره قروه دیگولانه امانه گشتی یه بایره با کسوی لحاله کشا معمول یک امان بینه ابی راکنو ابی شکنجش خوینو حتی بباتو میشو بکتکش لیمانه
ماموران مرزی اسب‌ها و قاطرهای کولبران را هم هدف گلوله قرار می‌دهند. آبان ماه 1400 یک نوجوان کولبر 15 ساله پس از آنکه نیروهای هنگ مرزی قاطرهای قرضی‌اش را به رگبار بستند و کشتند خودکشی کرد.
بیرو تو بیرو ببرو این کاکا بیرو والله لا چیه ترسی خو مارو یرانی کردین گشتی کشت
42 کیلومتر راه سخت و صعب العبور بعد از نزدیک به 10 ساعت به پایان رسیده. دلال ها منتظرند تا بارها را تحویل بگیرند و مزد کولبرها را پرداخت کنند. مزدی ناچیز که به سختی کفاف لقمه اینان می دهد.
وزارت ورزش جمهوری اسلامی ایران تصمیمات کمیته بین‌المللی المپیک در قبال روسیه رو سیاسی دونسته. معاون این وزارتخانه مناقشات فعلی رو با سوریه و یمن مقایسه کرده. مهدی رستم‌پور اینجاست، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، نظر چیه درباره انتقادات آقای پولادگر؟
درود رویا. خود سید محمد پولادگر روحانی سابق که 3 دهه بر تکواندوی ایران حکمرانی کرد، الان هم معاون وزیر ورزش، او اصلا نماد دخالت مضر سیاست در ورزش در ایران و جالبه که درباره این موضوع حتی اخبار رو نخونده و میگه که چرا آیوسی این کارو کرده، در حالی که خود آیوسی تو بیانیه‌اش داره میگه که ما تحت فشاریم از طرف ورزشکاران در سراسر جهان و چندین فدراسیون ملی در رشته های مختلف و باز تصمیم گیری رو گذاشته به عهده خود فدراسیون های بین المللی که اونا تصمیم بگیرن و این یک حرکت جمعیه، یک حرکت دموکراتیکه، یعنی بر این اساس که خود فدراسیون های ملی به خاطر خواسته های کشورهای عضو دارن این کار رو میکنن و از طرفی وقتی ورزشکاران اوکراینی به خاطر درگیری در جنگ نمیتونن در مسابقات شرکت کنن، چرا باید از کشور متجاوز نمایندگانش به مسابقات بیان؟ و اگر همین اتفاق بیفته انقدر محل رقابت و اونجایی که مسابقه داره برگزار میشه اوضاع متشنج میشه که رقابتی نمیشه برگزار کرد، چون بسیاری از کشورها نمیخوان با اونها مسابقه بدن. یه نکته دیگه این که دنیا برای اینکه پرهیز کنه از مواجهه اتمی با روسیه با توجه به تهدیدی که پوتین انجام داده، سعی میکنه از ابزارهای دیگه، فرهنگی، هنری، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، به هر نحوی این ماشین جنگی پوتین رو متوقف کنه. یعنی از این لحاظ هم اگر نگاه کنیم به نظر نمیرسه که تصمیم غیر عاقلانه ای باشه. اما نکته دوم که درباره سوریه و یمن گفته بسیار عجیبه. خب سوریه رو که باز همین ولادیمیر پوتین با همراهی عواملش از جمله جمهوری اسلامی ایران و خود بشار اسد قصاب دمشق، سوریه رو اونها ویران کردن. یمن هم باز با دخالت جمهوری اسلامی به این افتاده و جالبه که این افراد حتی انگار قضایا رو یا نمیدونن یا خودشون رو به دانستن میزنن و به این شکل در رسانه‌های داخلی فقط پروپاگاندای ولادیمیر پوتین که تجاوز کرده به خاک روسیه رو دارن انجام میدن، به خاک اوکراین.
از سیاست بین الملل و در حقیقت ورزش که بگذاریم، فدراسیون فوتبال ایران آخرین بازی تیم ملی که مقابل لبنان انجام خواهد شد رو به مشهد منتقل کرده. فکر میکنیم یه دلیل این تصمیم چیه؟
خب به ظاهر خب خیلی خوبه که در واقع تیم‌های ملی فقط در پایتخت بازی نکنن، کشورهای مختلف دنیا هم این کارو میکنن، یعنی مسابقات میره به شهرهای مختلف. اما اینجا دلیلش این نیست، چون اصلا اولا در تهران هم که بود یه درمیون تماشاچی راه نمیدادن یا گزینشی بود بعضی سکو، و الان هم معلوم نیست تو مشهد تماشاچی راه بدن یا نه. دلیلش فقط اینه که انتقال بازی به یک شهر مذهبی با محدودیت‌های بسیار دیگه مثل استادیوم آزادی نیست که زنان بیان جلو ورزشگاه تجمع کنن، عکاسا پرتعداد باشن، باستاب بین‌المللی پیدا کنه. در واقع دارن این آخرین بازی رو هم باز مسئله ورود زنان به ورزشگاه رو
بله.
این موضوع رو جارو میکنن زیر فرش که به نحوی باز فیفا رو فریب بدن متاسفانه.
مرتضی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارش داره با تیتر خشونت روسیه ایستادگی اوکراینی. روزنامه نوشته با گذشت چندین روز از آغاز حمله روسیه به اوکراین و شکست ولادیمیر پوتین در اهدافی که داشته و نرسیدن به این هدف‌ها، حالا احتمال بروز یک فاجعه انسانی در اوکراین بالاتر رفته، برای که نیروهای روسیه در روزهای اخیر به مناطق مسکونی، مراکز درمانی، مهد کودک‌ها و تأسیسات زیربنایی خود شهرها حمله می‌کنند، در حالی که در ابتدا مقام‌های روسی مدعی بودند که فقط زیرساخت‌های نظامی اوکراین رو هدف قرار میدن، ولی الان ویدیوها و تصاویر و گزارش‌هایی که منتشر شده و مشاهده میشه هدف اصلی حملات روسیه در اوکراین شهرها به ویژه مناطق مسکونی و مجتمع‌های مسکونی هستند. سفیر لهستان در تهران هم گفتگوی کرده با روزنامه اعتماد و در این گفتگو تأکید کرده که لهستان و دیگر کشورهای اروپایی به جنگ پوتین نمیگن. ایشون از عنوان جنگ پوتین استفاده کرده و گفته این جنگی است که پوتین رو انداخته و هدفش این هست که با قدرت نظامی تمام قوانین بین الملل و نظم موجود در جهان رو زیر پا بگذاره، و گفته که اگر این وضعیت غلبه پیدا بکنه و ایستادگی نشون در مقابلش، در نتیجه در آینده این ماجرا تکرار خواهد شد، و گفته که اگر جامعه جهانی و جمله ایران میخواد که نظم بین‌الملل و حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته بشه، احترام گذاشته بشه بهش و رعایت بشه، باید حمله روسیه به اوکراین رو ایران هم محکوم کنه. ایران ابتدا حمایت کرده بود از حمله روسیه به اوکراین و پس از اون مقام‌های جمهوری اسلامی رأی ممتنع دادن در نشست اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل، جایی که 141 کشور جهان با رأی مثبت و موافق به شدت حمله روسیه به اوکراین رو محکوم کردن و خواستار توقف فوری اون و خروج نیروهای روسیه از اوکراین شدن. روزنامه اطلاعات هم یادداشتی داره در این باره، پوتین آتش افروز جنگ سرد، و نوشته که پوتین به دلیل مطامع سیاسی و ایدئولوژی که خودش سعی کرده که این حمله به اوکراین رو ترتیب بده و انجام بده. نکته ای که نویسنده یادداشت روزنامه اعتماد بهش اشاره کرده این هست که در عمل پوتین برخلاف تصورات اولیه خودش شکست خورده. غرور نظامی و جاه‌طلبی سیاسی پوتین به گفته نویسنده روزنامه اعتماد او رو از مدار تعادل خارج کرد. آمریکا و اروپا به گفته ایشون کوشیدن تا از آتش دور بمونن و در نتیجه ماجرا به اینجا ختم شد که نویسنده یادداشت نوشته پوتین به منجلابی فرو رفته که هم شکست سیاسی خورده، هم تاکنون شکست نظامی خورده، و هم به زودی با تحریم هایی که شکل گرفته اقتصاد روسیه ضربه مهلکی خواهد خورد. و تأکید نویسنده روزنامه اعتماد اینه که حافظه تاریخی مردم ایران هم نشون میده که روسیه بارها حمله کرده، تجاوز کرده به خاک ایران و بخشای از اون رو جدا کرده، و البته این نویسنده گفته که لشکرکشی به خاک کشور همسایه، کشتن زنان و کودکان و آوارگی و بی‌خانمانی مردم کشور همسایه به دلیلی که با من همسو نیستند، این برخلاف عرف و روابط و حقوق بین‌الملل هست و محکومه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.